بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست انجامد، گفتگو با آن کشور باید ادامه یابد. قدرت‌های بزرگ جهان به تلاش‌های خود در جهت جلوگیری از آزمایش اتمی احتمالی از سوی کره شمالی ادامه می‌دهند. و نخست وزیر عراق میگوید احزاب سیاسی آن کشور یا باید شاخه‌های نظامی خود را منحل کنند یا اینکه از صحنه سیاسی بیرون روند. ساعت 8 بامداد. خانم هاویان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست انجامد، گفتگو با آن کشور باید ادامه یابد. آقای سولانا گفت هرچند زمان برای گفتگو محدود است، اما با این وصف ما نهایت تلاشمان را خواهیم کرد. من میخواهم بگویم حتی اگر گفتگوها در این مرحله به شکست بیانجامد، بهتر است ما درها را برای ادامه گفتگوها با ایران باز نگه داریم. سولانا که روز پنجشنبه در روم در پی گفتگو با مقامات ایرانی سخن میگفت، افزود اتحادیه اروپا همچنین از شنیدن خبر قصد آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی بسیار متاسف است. خاویر سولانا روز چهارشنبه گفته بود ساعت‌های طولانی مذاکرات هسته‌ای با ایران بدون رسیدن به نتیجه‌ای با شکست مواجه شده است. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و همراه با آلمان امروز قرار است در لندن در خصوص حل بحران هسته‌ای ایران گفتگو کنند. به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا، شش کشور در این نشست گام‌های بعدی درباره ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه از وزیران کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 خواست در راستای مجازات ایران گام بردارند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز گذشته بر حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی تاکید کرد و گفت مسکو مخالف اعمال تحریم علیه ایران است. تلاش‌های قدرت‌های بزرگ در جهت جلوگیری از نخستین آزمایش اتمی احتمالی از سوی کره شمالی افزایش می‌یابد. دونالد رامزفلد، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت انجام یک آزمایش اتمی موفقیت‌آمیز از سوی کره شمالی نشانگر ضعف جامعه بین‌المللی خواهد بود. از سوی دیگر چین، متحد اصلی کره شمالی، با آن کشور هشدار داد چنین آزمایشی می‌تواند پیامدهای جدی را به دنبال داشته باشد. وان گوانگیا، سفیر چین در سازمان ملل، گفت در صورتی که پیونگیانگ به چنین کار ناشایستی دست بزند، هیچ کس از کره شمالی حمایت نخواهد کرد. کره شمالی اعلام کرده است برای جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده به آن کشور نیاز به تسلیحات اتمی دارد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ گونه قصدی برای حمله به کره شمالی ندارد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، میگوید احزاب سیاسی آن کشور یا باید شاخه‌های نظامی خود را منحل کنند یا اینکه از صحنه سیاسی عراق بیرون روند. مالکی که روز پنجشنبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس سخن میگفت، ابراز خوشبینی کرد که بتوان راه حلی برای خلع سلاح شبه نظامیان در عراق یافت. نخست وزیر عراق روز گذشته با کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در بغداد دیدار و گفتگو کرد. خانم رایس روز پنجشنبه در پی دیدار غیر منتظره اش از بغداد به رهبران عراق گفت که برای حل اختلافات سیاسی زمان محدودی در اختیار دارند و باید هر چه زودتر راهی برای پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای در عراق پیدا کرد. گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و اروپا درباره مقررات در خصوص تهیه اطلاعات از مسافرینی که قصد سفر به ایالات متحده آمریکا را دارند امروز نیز ادامه می‌یابد. بنابر خبرهای این مذاکرات تا دیر وقت شب گذشته ادامه یافت. در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر پایه توافقی اطلاعات مربوط به مسافران از جمله آدرس و جزئیات مربوط به کارت‌های بانکی آنان از سوی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به مقامات آمریکایی گزارش می‌شد، تا اینکه سرانجام 5 ماه پیش در ماه می سال جاری میلادی این توافق از سوی دیوان قضایی اتحادیه اروپا لغو شد. و می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. با محدودتر شدن چشم‌انداز دیپلماسی در برخورد غرب با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بار دیگر احتمال حمله نظامی به ایران در محافل سیاسی قوت می‌گیرد. به گزارشی از بهمن باستانی در این زمینه گوش کنید.
با سخنان روز چهارشنبه خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پارلمان اروپایی که بعد از دو روز مذاکره با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت ایران تصمیم به توقف غنی‌سازی اورانیوم نگرفته است، وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان قرار جلسه ای را گذاشتند که امروز در لندن برگزار می شود. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان. گفتگوی هفته گذشته سولانا لاریجانی در پی راه هفت ماهی دیپلماسی غرب با ایران برگزار شد. هفت ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت گزارش فعالیت‌های اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. مخالفت روسیه و چین با صدور قطعنامه تحریم در شورای امنیت باعث شد که این شورا یک بیانیه و سپس یک قطعنامه صادر کند که در آن به ایران تا 9 شهریوری که گذشت مهلت بدهد که غنی‌سازی اورانیوم را که میتواند مصرف نظامی هم داشته باشد متوقف کند. مخالفت ایران با اجرای آن قطعنامه تلاش‌های دیپلماتیک پیامد را داشت که گفتگوهای سولانا لاریجانی در هفته گذشته آخرین دور این تلاش‌ها توصیف شده است. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه دیروز در بغداد گفت جلسه جمعه امروز در لندن برای شنیدن سخنان سولانا است و حرکت به سمت تحریم. با توجه به اینکه روسیه و چین همچنان دست کم در مرحله فعلی مخالف تحریمند، گفته می شود که آمریکا خواهد کوشید از طریق پیشبرد پیشنویس قطعنامه این نرم توافق این دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت را جلب کند تا به هر حال قطعنامه تحریم صادر شود. اما به گفته جوزف سیرینسیونه، کارشناس منع گسترش تسلیحات در مرکز آمریکایی توسعه در واشنگتن که روز گذشته با خبرگزاری فرانسه سخن می گفت، چنین قطعنامه‌ای چندان نیرومند نخواهد بود که بتواند موجب تغییر یافتن رفتار حکومت ایران شود. بنابراین است که برخی از کارشناسان و ناظران سیاسی حمله نظامی آمریکا به ایران را احتمالی بسیار قوی در چشم‌انداز می‌دانند. دکتر هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی در آمریکا:
الان تمام فشار آمریکا یا توجه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل و می‌خواد که از طریق این شورا اول تحریم بذاره روی ایران و بعد چون می‌دونن از همون اکنون که تحریم کار کرد نداره، میخوان بعد از تحریم برن دنبال به اصطلاح گرفتن اجازه زور. حالا اگر واقعا در مرحله تحریم یا بعد از تحریم در مرحله اجازه گرفتن برای کاربرد زور امریکا موفق نشه روسیه، چین و اینا رو کنار خودش داشته باشه، من اعتقاد دارم که بدون اونا هم میره جلو. اینکه واقعا امریکا میتونه بره جلو یا نه، این به نظر من سوال بیموردی از این با که امریکا در چارچوب نهایی دنبال منافع ملیشه. اگر احساس بکنه که منافع ملیش که در واقع به شکلی منافع ملی اسرائیل هم اینجا هست دچار خطر هست، و اگر اسرائیلی ها اینجوری به امریکا تحمیل کنن که یک ایران با غنی‌سازی یا با تکنولوژی هسته‌ای خطرناکه، اون وقت به نظر من امریکا هر قیمتی رو، هر هزینه‌ای رو برای برخورد نظامی ایران می‌پردازه.
آقای دکتر، با توجه به اینکه الان خب وضعیت سال 2003 و قبل از اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نیست، اخیراً هم تحلیلگران آمریکایی، حتی برخی از تحلیلگران نظامی آمریکا مطالبی در آمریکا منتشر کردن در ارتباط با فضای عمومی نچندان مثبت نظامی در بین نیروهای نظامی آمریکا در عراق.
قابل آمریکا یک ابرقدرتی ننشسته که کشوری جسم مثل ایران و حکومتیه که مسائل خیلی عدیده داره، اندر اقتصادی، اندر سیاسی، اندر نظامی و غیره. بنابراین در تحلیل نهایی بعضم یک امریکای مسئله دار میتونه ایران رو به سادگی میدونه دچار دردسر بکنه. بنابراین من اینو قبول ندارم و نداشتم هیچ وقت که چون امریکا مسائلی داره در عراق و افغانستان و اینا نمیتونه میدونه زور نظامی بر علیه ایران اعمال بکنه یا نمیکنه.
اگر چین و روسیه و احیاناً کشورهای دیگری که منافع اقتصادی و تجاری بسیار بالایی در ایران دارند با آمریکا، اگر این کشورها همراه نشوند، حمله نظامی به ایران عواقبی که در خاورمیانه خواهد داشت، آیا یک حالت رویارویی به هر حال بین دو بخش جهان باز به وجود نخواهد آورد؟
نه، نخواهد آورد. ببینید، اولا تمام این کشورهایی که داری میگی که منافع با ایران دارن، همه این کشورها منافعشون در آمریکا بیشتره. چین 400 میلیارد دلار در سال تجارت فقط با امریکا داره، یا روسیه تا ما نیزاره کمتر، اروپا همشون، یعنی هر کشوری رو که شما فکر بکنید با ایران تجارت داره، همین کشور با امریکا تجارتش 10 برابر، 15 برابر، 20 برابره. این یکی. دومم این کشورها امکان نداره بخوان بیان در مقابل امریکا باستن، در بهترین شرایط همون کار رو میکنن که در رابطه با عراق کردن، یعنی میشنن کنار غور میزنن، کاری نمی کنن، غور میزنن. بنابراین در تحلیل نهایی دعوای میشه باز بین امریکا و ایران.
دکتر هوشنگ امیر احمدی گفتگو میکرد با بهمن باستانی همکار ما در رادیو فردا. و اما 5 سال پیکار در عراق و افغانستان در نیروهای آمریکایی نشانه هایی از خستگی بر جای گذاشته و این سوال را مطرح ساخته است که آیا ارتش ایالات متحده می تواند در همین سطح به عملیات خود ادامه دهد و در صورت بروز بحران های احتمالی از سوی ایران و کره شمالی به مقابله با آنها برخیزد. حسین قویمی گزارشی را به آگاهی می رساند.
افغانستان کمتر از 1 ماه پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 به اشغال نیروهای آمریکایی درآمد و در فروردین سال 1382 با اشغال عراق ارتش ایالات متحده بدون وقفه گرم پیکار در میدانهای جنگ بوده است. افسران ارشد آمریکایی از جمله رئیس ستاد ارتش جنرال پیتر شومیکر درباره عدم آمادگی رزمی نیروهای آمریکایی هشدار دادند و گفتند بعضی واحدها با کمبود ابزار و وسایل جنگی روبرو هستند. برخی از نیروها نیز پس از استراحتی کوتاه برای دومین یا سومین دوره به عراق یا افغانستان اعزام شدند. در عراق شمار تلفات نیروهای آمریکایی تا کنون به 2730 تن رسیده است و دست کم 280 سرباز آمریکایی نیز در افغانستان کشته شدند. لورن تامسون تحلیلگر مسائل دفاعی از انستیتوی لکسینگتون میگوید در ارتش 1,420,000 نفری آمریکا و 830 هزار نیروی ذخیره نیمه وقت آن کشور تنها نیروی دریایی است که در موقعیت مناسبی قرار دارد. نیروی زمینی و سایر نیروها بسیار خستند و ناوگان نیروی هوایی نیز فرسود و کهنه شده است. اما مقام های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از وضعیت ارتش دفاع می کنند. برایان وایتمن سخنگوی پنتاگون می گوید نیروهای مسلح ایالات متحده نه تنها قادر به انجام وظیفه خود هستند، بلکه مأموریت هایشان را نیز در سطح عالی به انجام می رسانند. با این وجود ارتش آمریکا برای ادامه حضور بیش از 141 هزار سرباز در عراق و 21 هزار نفر در افغانستان در فشار قرار دارد. به عنوان مثال خروج 2 گردان 4 هزار نفری پیکار ارتش از عراق به تعویق افتاده و بر سرعت اعزام گردان دیگری به آن کشور نیز افزوده شده است. در این حال هزاران نفر از افراد نیروی دریایی برای کمک به نیروی زمینی منتقل شدند و به انجام وظایفی از قبیل پاسداری از زندانیان و کارهای رانندگی مشغولند. یکی از نگرانی‌های بزرگ ژنرال‌های آمریکایی توانایی ارتش در مقابله با عملیات خصمانه است که احتمال دارد در برخی نقاط از جهان مانند ایران یا کره شمالی به وقوع بپیوندد. با گرفتار بودن شمار زیادی از نیروهای زمینی و تفنگداران در عراق و افغانستان احتمال می رود در صورت بروز نیاز به حمله نظامی به ایران یا کره شمالی از نیروی هوایی و دریایی استفاده شود و در عوض بکار گرفتن نیروی زمینی با حملات هوایی و محاصره دریایی دست به اقدام نظامی زده شود.
حسین قویمی گزارش می داد. اتحادیه اروپا به شدت از ایران در مورد محدودیت آزادی مطبوعات انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی فنلاند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شد، از بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به بسته شدن بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود پایبند بمانند و به آزادی مطبوعات احترام بگذارند. و آخرین خبر این که آمریکا خواهان نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سودان شد. بنا به گزارش‌ها دولت سودان اعلام کرده است حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در دارفور به منزله اقدامی خصمانه و مداخله در امور داخلی سودان تلقی می شود. سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید ایالات متحده خواهان بررسی موضع دولت سودان و انتشار بیانیه‌ای در مورد آن شده است. از شما دعوت می کنیم در ساعت 8:30 به فشرده خبرها از